بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنت الله على اعدائهم اجمعین الى يوم الدين. از جمرات زیارت جامعه کبیره و نصرفی لکم مقده حتی یقی الله دینه بکم و یردکم فی ایامه و یغفرکم لعدله و یمکنکم فی ارضه. در این چهار جمله ما به آسان عقدس اهل بیت علیهم السلام عرض می کنیم که من خودم را مهیا کرده ام که شما را یاری کنم در این کارها، در احیاء دین خدا به سبب شما. یعنی خداوند دین خودش را به سبب شما احیاء می کند، زنده می کند، و من هم در این امر آماده ام که یاری کنم شما را. و یردکم فی ایامه، خداوند شما را در اون روزگاری که ایام خداست شما را بر می گرداند. و یجهرکم لعدله، و به وسیله شما عدل خودش را در عالم بپا می دارد، غالب می کند، فاتح می کند، پیروز می کند. این را به وسیله شما عدل خودش را اقامه می کند. و یمکنکم فی ارضه، شما را فرمان روای در زمین قرار می دهد. در همه این مراحل من خودم را آماده کرده ام که یاری کنم شما را. یکی مسئله احیاء دین، که دین را شما زنده کنید، من یاور شما باشم. شما در ایام الله برگردید، من یار شما باشم. شما عدل خدا را در عالم بپا بدارید، من یار شما باشم. و شما فرمان روای در زمین باشید، من هم باز ناصر شما باشم. در این چهار قسمت خودم را آماده کردم. حالا یک نکته در مسئله حیات دین، حیات به طور کلی، حیات زنده بودن در مقابل مرگ. ما خوب نمی فهمیم که اصلا حیات یعنی چه. نمی فهمیم، همه دانشمندان عالم هم نمی فهمند که حیات یعنی چه. زنده بودن چه نیرویی است در وجود یک موجود زنده ای هست که را میگیم زنده است. مرگ یعنی چه؟ که وقتی میمیرد یعنی چه؟ چون حیات یعنی چه؟ مرگ یعنی چه؟ فلان موجود زنده است، چه دارد که زنده است؟ وقتی که میمیرد چی از دست میدهد که میمیرد؟ یعنی چه؟ ما خوب نمیفهمیم که حقیقت حیات چیه و حقیقت مرگ چیه. ما همه اینا را از روی آثار خواص میفهمیم، نه خود حقیقتش را. حقیقت حیات، حقیقت مرگ بر ما مجهوله. از روی آثار خواص میفهمیم، آثارش را تشخیص میدیم. مثلا یک نبات زنده، یک گیاه زنده که یک روح نباتی دارد، نمیفهمیم چی هست اون حیات نباتی، چیه روح نباتی، چی هست که در این گلی که الان شاداب و خرم هست، چی هست تو؟ نمیفهمید. ولی اثرش رو میبینید، یک شاداب است، خرمه و بوی خوش دارد، رشد میکند، نمو میکند. اینا آثار حیات نباتی دیگه. چون حیات نباتی دارد شاداب است، چون حیات نباتی دارد رشد میکند، نمو میکند. اون طرف هم یه علفی میبینیم خشکیده، پوسیده، خشکیده، ریخته، این مرده است، این حیات نباتی ندارد. باز نمی فهمیم که چی از دست داده. نه اونی که زنده از چی دارد، نه اینی که مرده از چی از دست داده. نمی فهمیم. باید آثارش می گیریم. چون اون رشد می کند پس زنده. این که دیگر رکود کرده پس مرده. یک گوسفندم به همین کیفیه. گوسفندی داره راه می رود، بگیم زنده. خب یعنی چه؟ حیات حیوانی چیه؟ این گوسفند حیات داره یعنی چه؟ زنده یعنی چه؟ نمی فهمیم. اما خواهیم که راه میره دیگه. راه می رود و عرب می خورد و سلا می کند و حرکت دارد و حساسیت دارد، می گیم زنده. اگه زنده نبود کار نمی کرد. اون طرف این گوشتن مرده افتاده، اون نه حرکتی داره نه حساسیتی نه صدایی، اون مرده است. باز نمیفهمی اینه که زنده از چی دارن، اونه که مرده از چی ندارن. اگه ظاهر که همه دارن که ظاهری اونم داره اینم داره دیگه، چشم داره اونم داره، گوش داره اونم داره. یه انسان مرده با زنده فرق چیه؟ یه انسان زنده اینجا نشسته، یه انسان مرده اونجا افتاده. بگیر این زنده از اون مرده یعنی چه؟ این چه دارد که اون نداره؟ خب اعضا و جواره داره دیگه، اعضا و جواره اینم داره اونم داره دیگه. تمام اون چه که اون داره اینم داره، چه دارد این؟ بس آثار میفهمیم. بگیر این که داره حرف میزند و نفس میکشد و راه میرود و رشد نمو میدارد و این زنده است. اونی که افتاده نفس نمیکشه، حرف نمیزنه، راه نمیرود، پس مرده. پس مرده از آثار همش میفهمیم. آثار حیات در این هست، پس زنده است. آثار حیات در اون نیست، پس مرده است. با حیات چی میفهم؟ به همین کیفیت ما در دین هم همینجوره. دین هم گاهی مرده است، گاهی زنده است. ما همینجوره. گاهی مرده است، گاهی زنده است. دین زنده کدام است؟ دین مرده کدام است؟ دینه مثل انسان کافر با مرده، انسان مؤمن. مثلا میگیم انسان کافر مرده است، طبق صریح قرآن. قرآن انسان کافر مرده میداند. اذا من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. مرده بود، زنده اش کرده این که ایمان بشن. معلوم میشه که انسان بی ایمان مرده است از نظر قرآن. من کان میتن، این مرده بود، فاحییناه و جعلنا له نور. ولی حالا حیات دادیم، حیات ایمانی بهش دادیم دیگه. خب کافر با مؤمن از جهت ظاهری با هم یکسانن دیگه. خب انسان کافر هم خب همینی که مادرمون داره دیگه نمی کنه، ما چی اضافه گی نداریم که چشم و گوش و اعضا و جوارح و اینا مهم برای این ما هم داریم دیگه. اما یه چی ما داریم که ندارد، اون حیات انسانی به معنای واقعی مؤمن دارد و اون ندارد. او حیات انسانی ندارد و حیات حیوانی دارد. یعنی همون زندگی یک گوسفند میذاره هم داره دیگه. بله، در میخورد و میخوابد و راه میرود و اعمال و شهوت و غضب میکند و رشد و نمو دارد و قبول هم داره میذاره. این چه وقت زنده است؟ اگه تمام این اعضا و جوارح آمد تحت سیطره عقل و فکر، بله اون میشه زنده. این حیات انسانی پیدا میکنه. خب چشم در حیوان برای دیدن فقط، برای در انسان برای دیدن فقط نیست، او چیزی دیگه میخواد. چشم برای انسان فقط برای دیدن نیست، خب گوسفندم داره برای دیدن، این نیست. چشم در حیوان برای دیدن فقطه، اما در انسان نه، ماورای دیدن هر مدنی دارد. میخواد از این راه حیب اون کسی ببرد. وَلَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اون میخواد از این شکر به دست بیاورد، چون که همون خضوع در مقابل منعم است و تقرب به او، اینا مقدمه است برای او. اگر این دیدن و شنیدن و حرف زدن همین هایی که کافرم داره مؤمنم داره، اگر اینها افتاد در مسیر لعلکم تشکرون، و اون مسیر افتاد میشه دیدای انسانی، چشم انسانی، گوش انسانی، زبان انسانی. اگر نیفتاد در این مسیر میشه زنده حیوانی، چشم حیوانی، گوش حیوانی، زبان حیوانی. یعکرون و یتمتعون کما تأکل الانعام. خون میخورن، بهره میبرن کفار، ولی این نحوه بهره برداری حیوانات، خود که حیوانات بهره میبرن. ولذا انسان کافر میگه مرده است به حکم قرآن، یعنی مرده انسانیه. زنده است به زنده حیوانی. تا اون اعضا و جوارح و قوایش تحت سیطره عقل در نیاید، عقل هم وقتی آمد استخدام کرد، همه اعضا رو به خدا میبره، چون عقل همین نیرویه. العقل ما اومده به رحمان و اکتش به هر جنان دیگه. خدا عقل قرار داده که اگر استخدام کند همه اعضا و جوارح و قوا رو به خدا حرکت میده. اگر نه، عقل خودش اسیر شد، امیر نشد. عقل خودش اسیر شهوات شد، اینجا به جهنم کشیده میشه. اونجا دیگه عقل امیر نیست، فرمان روا نیست. بلکه خادم شده. پس انسان کافر و انسان مؤمن هر دو دارن اعضا و جوارح و قوا را، ولی قوای او به استخدام هوا در آمده و قوای این به استخدام عقل خدا در آمده، با هم فرق می کنن. به همین کیفیت در دین اسلام هم همینجوره، مرده و زنده دارد. اسلامی که خب این همه اعضا داره، نماز دارد، روزه دارد، حج دارد، عمره دارد، جهاد داره، امر معروف نهی عنه داره دیگه. اما اگر روح ولایت درش نباشه این اسلام مرده است. یعنی اون خاصیتی که باید داشته باشه که هم دنیا را تنظیم کند هم آخرت را آباد کند، این اسلام آ روح ولایت و امامت درش ندنیده باشه مرده است. این اثر خودش نمیبخشه. نماز اون نماز زنده نیست. نماز هست، خیلی هم با آبتاب هم هست، ولی اون نماز زنده نیست. روزه هست، روزه مرده است. حج هست، حج مرده است. جهاد هست، جهاد مرده است. برای اینکه اونی که روح باید درش دمیده بشود و زنده اش کند و او را در اون مسیری که خدا قرار داده به حرکت درآورد نیست. اون فقط روحیست که روح ولایت و امامت اگر درش دمیده شد میشه اسلام زنده و دین زنده. که حالا ما در این جملات بگیم که نصرفی لکم معده حتی یحیی الله دینه بکن، یه تا شما نباشید دین خدا زنده نمیشود، اون حیات پیدا نمیکنه. برای ظاهرش همینه دیگه، عرض شد که انسان مرده با انسان زنده ظاهرا همه یه جوره، هر دو یه جوره دیگه. انسان کافر با مؤمن هر دو یه جوره، مؤمن کافر هر دو یه جوره. اما یه چیزی اون انسان زنده دارد که اون مرده ندارد، انسان کافر ندارد و مؤمن دارد دیگه، همونجور. اسلام بدون علی علیه السلام اسلام هست اما مرده است. اعضا و جوارح دارد دیگه، اعضا و جوارح داره، نماز داره، روزه داره، حج داره، همه داره، داره تلاوت قرآن داره اینا، اما اون روح ندارد، زنده نیست. و نصرفی لکم معده حتی یحیی الله تعالی بکن دینه بکن. برده ما در دعاها و زیارتها هم داریم که اللهم و احیه به ولیک القرآن. در اون زیارت دعای در غیبت امام زمان که میخوانیم یه جمله همینه، اللهم و احیه به ولیک القرآن. این برای میشه قرآن رو میمیره، قرآن یه مردی دارد دیگه، اونم دارد دیگه، ولی احیا معنی نداشت. قرآن را احیا کن، احیا در مال مرده است. اگر زنده است زنده میشه احیا کن، زنده است دیگه، دیگه زنده نمیشه احیا کن، به قول آلا تحصیل حاصل میشه و این محاله. باید مرده باشد تا زنده بشه دیگه. کان بیتم فا احییناهو، تا مرده نباشد زنده کردن معنا ندارد. کنتم امواتم احیاکم، همیشه احیا دنبال مرده است. تا مرده نباشد احیا معنا نداره، با زنده بشود. از این عبارت معلوم میشه که گاهی اسلام میمیرد، گاهی قرآن میمیرد، باید زنده بشه. فقط حیاتش به دست ولی زمان ارواح نافدا هست، او میتواند زنده کند. احیه به ولی گیکن قرآن، یعنی قرآن گاهی میمیرد و اون آثار خودش نمیبخشه. قرآن هست ولی آثارش نیست. قرآن هست، نور نیست، ذکر نیست، شفا نیست. خب قرآن خودش اینو باید کنید. قرآن ذکر سراپا یاد است، هوش است، بیداری، شفاست. و رو نظر من قرآن باقید شفا اون در حبتون شده. اگه دیدیم قرآن هست از یادم هست، تو همه خانه ها قرآن هست و خوبم میخوانن، خیلی خوب هم با لحن خوبی هم میخوانن و روز شرمنده هم شعار میدن و الله الله هم میگن و یه چیزی بری قوایی میشود و اینا هست، اما زنده نیست. اون حیاتی که باید ببخشد به جامعه ندارد. جامعه قرآن دارد اما حیات قرآنی ندارد. او باید بیاد زنده کند. اللهم احیه به ولی کل قرآن، قرآن مرده را به ولی خودت زنده کن. و احیه به این قلوب المیته، بازم که میت آمده، این دلهای مرده مسلمانها را به وسیله او زنده کن.
در هر دو جا احیا آمده، یعنی هم قرآن میمیرد حیات میخواد، هم دلها میمیرد، هم مسلمان ها، همه مسلمان هم نوازخان هم و کبرو هستن، اما دلها مرده است. مرده از این وقت زنده بشمد، حیات اینها به دست ولیه. اللهم احیی به ولیه که القرآن و احیی به القلوب المیته و اغن به الحدود المعطله، یعنی حدود الهی تأثیر می شود و احکام المقبله، احکام الهی رها می شود تا او بیاد همه اینها را احیا کند. و جدد به ممتها من دینک، او که آمد اون چه که از دین تو محو شده بوده برمی گرده. اصلح به ما بطل من حکمک، حکم الهی که تبدیل شده جا به جا شده، او میاد به جای خودش میگذارد. غیرم این سنتک، سنت تو که تغییر داده شده، او میاد سر راه سر جا میگذارد. حتی یعود دیل و کبهی و علا یدیه غزن جدیدا، تا به دست او دین تو تازه میشود، شاداب میشه. شادابی عربت حیات دیگه، تا زنده نشود حیات شادابی نیست، حراوت نیست، حلاوت نیست، رشد نیست، نموم نیست. حتی یعود دیل و کبهی و عرایده غزن جدید و صحیح هم لا عوج فیه ولا بدعت معه، او که آمد دین را سالم می کند، از بیماری نجاتش می دهد، بدعت ها و آلودگی ها را ازش کنار می زند. پس این جمله برمت می که حیات دین که می خوانیم و رسلتی لکم معده حتی یحیی الله دینه بکن، این یک جمله که نشون میدهد حیات اسلام و حیات دین بسته به ولایت و امامت ائمه دین علیهم السلام. کما که قرآن هم که داره الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، امروز که روح ولایت و امامت در پیکر دین دمیده شد، بر زنده شد، کامل شد، به حد تمام رسید، مرضی خدا شد. این یک جمله. جمله بعد داره نگرد بکن فی ایامه، شما را در ایام خودش بر میگرداند. ایام الله، ایام الله روزهای خدا. خب همه روزها روز خداست دیگه، نه روزه غیر خدا، نه همه روزها روز خداست، همه جا جای خداست، همه مکان ها مکان مال خداست دیگه. و در این حال نه گاهی زمان هایی داریم که این زمان ها روز خداست، ایام الله هست. گاهی مکانهایی داریم مال خداست، مثلا بیت الله که کعبه، اونجا خانه خداست، یا همه جایی زمین ها مال خداست دیگه. این نشان میده اهمیت اونجا، نشان دادن اهمیت و شرافت به خدا نسبت داده میشه. ولی اونجا بیت الله هست یا بلد الحرام، شهر الله هست، ماه رمضان مال خداست، ایام الله خلاصی داریم. کلمه ایام الله در دو جا قرآن ذکر کرده، یکی در سوره نمل است، یکی هم در سوره ابراهیم. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور و ذکرهم بأيام الله. موسى را فرستادیم که قوم خودت را از ظلمت ها به نور بیاور و اونها را متوجه به ایام الله کن، بیادشون بیاور که ایام الله در کار است، مراقب باشن خودشان برای ایام الله، برای یوم الله آماده کنن، ذکرهم به ایام الله. خب حالا تفسیر آن زیر ایام الله چه روزهایی؟ روزهای خدا، ولی اون روزهایی که قدرت خدا، ثبت خدا بیشتر بروز می کند، ظهور می کند، یوم الله حساب می شود. اون روزهایی که بلا از جانب خدا نازل می شود، جمعی را از بین می برد، اون روز خداست، روز قدرت خدا، ظهور قدرت خدا، ظهور نعمت خدا. در مکه مثلا میگیم اونجا شعائر الله، عرفات و منا و مسعاب و مطاف، شعائر خدا هستن، بشائر خدا هستن. تو اونها اونجا زیاد نام خدا برده میشه، هر جایی که زیاد دلها به خدا متوجه میشود، قهرن تجلی خدا بیشتر اونجا دیگه، بروز و ظهور عظمت خدا بیشتر میشه. بله هر روزی که عظمت خدا، کبریاء خدا، جلال خدا بیشتر ظهور کرده یا عذاب خدا بیشتر ظهور کرده، اونجا یوم الله هست. بنابراین در تفسیر سه روز را به عنوان یوم الله معرفی کردن، روز قیام حضرت مهری ارواح ناخدا. روز مرگ و روز قیام. خب معلوم روز مرگ دیگه یوم الله انسان دیگه، آدم تا زنده است برای خودش خیلی قدرتی میبینه، مثلا من هستم، حیاتی دارم، کرد و فرقی دارم، یاد خدا نیست. افتاد در پنجه مرگ که دیگه دست حرکت نمی کند، پا حرکت نمی کنه، اما هم دیگه دست شسته اند، اونجا معلوم روز خدا قدرت خدا براش بروز میکنه دیگه. خیلی روشن درش میشه که مقهور است در پنجه قدرت خدا. برای انسان در حال مردن اون روز مرگش یوم الله اوست که قدرت خدا برش بروز می کنه. روز قیام حضرت مهدی هم اینکه دیگه اون روز هم که معلومه تمام عالم زیر سایه توحید است، پرچم توحید در همه جای عالم به اهتزاز در آمده. قدرت الهیست دیگه، حکومت عقل الهیست. اون روز هم یوم الله معنی واقعیه، قیامت هم به همین کیفیت دیگه. قیامت یوم لا تملک و نفسون لنفسن شیعا، اون روزی که کسی برای کسی نمیتواند کاری انجام بده. ولامر یوم اذن لله، فرمان خداست، قدرت خداست، مالک یوم الدین. به اون روز مالکیت خدا، ملکیت خدا بروز میکند. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، امروز سلطنت از آن کیست؟ اون روز کی نفس میکشه؟ لا تسمع لهم همسا، کمترین صدا هم از کسی در نمیاد. یوم یقوم الروح و المرأفت صفا و یتکلمون، همه صف در صف ایستاده اند، اهل محشر ملائکه و انسان ها بود، از اول آدم تا روز قیامت همه صف در صف ایستاده اند، کوچکترین صدایی در نمیاد، نفس از کسی شنیده نمیشود، کسی حق تکلم ندارد. یوم یقوم الروح و الملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. امام کاظم علیه السلام ما هستیم اون روز، به ما قدرت سخن دادن گفتن داده میشود، بقیه همه ساکت و خاموشن، ما اون روز به امر خدا سخنگو هستیم. الا من اذن له الرحمن. خب این هم ایام الله که بین دنم. و بعد هم گرد بکن ای ایامه و یظهرکم لعدله، شما را ظاهر می سازد، قالب می سازد که عدلش را اقامه کنید. عدل خدا مثلا عدل خدا معدل می شود که عدل مخصوصیه. ممکنه انسان هم عادل باشن توسان، بله یه قاضی هم ممکنه عادل باشه و روی موازین ظاهری قضاوت کند، حکم صادر کند و این خانم مال کیه، مثلا اون زن مال کیه، اینجوری حکم صادر کند. برای اون موازین ظاهری حکم میده، او که از باطن خبر نداره که. ممکنه روی موازین ظاهری عادلانه هم حکم میکند، ولی در واقع عادلانه نباشه، این در واقع اشتباه شده، این خانم مال اون نبوده بشتاده هم مثلا، ممکنه اینجور باشه، این واقعا مدیون نبوده که حکم کردن تو مدیونی، روی موازین حکم صادر کرده. البینتو للمدعی ولی یعنی الا من انکر، او مدعی بینه آورده، اونم قسم خورده، روی اینها قاضی حکم کرده، اما واقع که نمیدونه که ممکنه این عادلانه نباشد، ولی ظاهرا عادلانه است، تو روی موازین گفته و در اینها ممکنه خلاف واقع باشه، اما عدل خدا نه، عدل خدا عدل واقعیه. ولی یه زمان وقتی ظهور کند او که حکم می کند، قضاوت می کند، بر واقع است، اون که در واقع هست همان است، اون عدد الهی کاملا مطابق با واقعه، هیچ بی حقی از حق خودش محروم نمی شود، هیچ ناحقی حق دیگر را تصرف نمی کند، اون عدل خداست. بزهرکم به عدل، این نمونه از قصه عدل خدا، همون قصه ای که معروف هست، یکی از انبیا اولیا بوده، حالا بالاخره یه فرد برجسته الهی بوده، تو بیابان در عهد و سفر رسید به یه چشمه‌ای، کنار چشمه آمد آب خورد و بعد دست رو شست و رفت زیر درختی در دامنه کوه استراحت کرد، خوابید، تماشا میکرد منظره دشت و صحرا بود. و در همین حال دید از سواری از دور آمد، کنار چشمه پیاده شد و آب برد و خوشش داد و سوار شد رفت. یادش رفت یه همیان پولی بود، گذاشت جا گذاشت رفت، فراموش کرد. اون که رفت یه رهگذری آمد کنار چشمه، اون کیسه پول دید و بردار اونم رفت. بعد از اون یه پیرمردی آمد کنار چشمه، نشست کنار چشمه برای آب خوردن. در همین حال او از سوار برگشت که پولش گم شده بود، برگشت که پولش برداره دید نیست. این پیرمرد اونجاست، گفت پیرمرد پول من کو؟ کیسه پول اینجا ماست. گفت من الان رسیدم، چیزی ندیدم. گفت نه دروغ میگی، تو برداشتی. و با هم گلاویز شدند و او جوان بود و زد او رو کشت در همون جا رفت. این مرد خدا از این جریان متحیر ماند. خب خدایا، خب تماش مقدرات تو بوده دیگه، چطور میشه این هیتر دیگری برده، این بیگناه کشته شده، این چطور عادلانه میشود؟ تایی از این فکران به ذهن ما میاد مثلا دیگه، این چطور اون حادثه اونجا واقع شده، این حادثه آمده، چطور شده بیگناهی مثلا بله محکوم به این شده، هیتر دیگری برده این کشته شده؟ در همون حال وحی شد به ایشون، یا اینکه ارجاع شد پیغمبر زمان که ازش بود، وحی شد به این کیفیت که نه، هر درسته، عادلانه است. اون اولی که از سوار که آمد کیسه ازش مونده بود، اون بدهکار بوده به پدر این مرد که کیسه رو برده، بدهکار بوده به این، برای این به حق به خودش رسیده. او هم نمیدونه اینکه بدهکار است، در حال بدهکار بوده به این، در واقع این به حد به خودش رسیده. و اما اون که پیرمرد کشته شده، چون خود اون پیرمرد پدر او را کشته بوده، ولی قصاص نشده بود، او هم خبر نداشت که قاتل پدرش اینه، اتفاقا چنین شده، اما در واقع قاتل پدر بوده، او هم که به قصاص رسیده دیگه، اختلاف عدلی نشده، کیسه را صاحبش برده، این هم به قصاص قهر رسیده، چون قتل نفس کرده بوده. گردون که بد کنی تو مفندار کن بدی، گردون فرو گذارد و دوران رها کند. قرض از کارهای تو در پیش روزگار، در هر کدام روز که باشد ادا کند. پس گذره کن لعدله، عدل خدا اینه. شما ظاهرش نمی فهمید، بعد ظاهر می بینیم دیگری گناهی کرده، دیگری حسه شده، ولی در واقع نه، شما نمی دارید. نظام عالم نظام حساب درستی است که او میداند و بس. گذرتم لعبله، بس این هم یک جمله. جمله دیگرش که و یربتکم فی ایامه گذرتم لعبله و یمکنکم فی ارضه، شما را در زمین فرمان روا و حاکم قرار بدهد. اون وقت جمله ای که محتوی اینه که و نصفی لکم معده، این هر سر اینه که آیا ما در این جمله صادقیم که اینه میدیم؟ یعنی ما میدانیم شما دین را احیا میکنید، شما یکی عدل خدا را در زمین به پا میدارید، ولی من هم خودم را آماده کردم که شما را یاری دهم. این حرف سر اینه که آیا این حرفی که ما میگیم درسته، صادقانه میگیم؟ و نصرتی لکم معده، خودم را آماده کردم که در احیاء دین شما را یاری بدهم. خب احیاء دین چطور میشه حالا؟ دین مگر همون عقاید نیست؟ مگر اخلاق نیست؟ مگر اعمال نیست؟ اونها میان همین رو زنده کنن دیگه. این که من میگم من آماده ام که در زنده کردن یار شما باشم، این درست میگم یا نه؟ خب اگه انسان راستوی بسیار خوب از حالا شروع کنه عقایدش را، اخلاقش را، اعمالش را منطبق کند با همون دینی که باید بیان احیا کنن دیگه، آدم خودش نمیراند دین را به گردن دیگران هم بگذاره. دیگر نه من، نه من اماته نکرده ام، دیگران بیرونده ام دین را. ولی خب هر کسی در حد خود بگیده که در اماته دین می کوشد، به جایی که در احیاء دین بکوشه، از اون طرف می کوشه. از نصفی لکم معده، به این جمله که آدم یک کاری کند که کاذب در نیاید، نگن با آدم تو دروغ میگی، تو که آمدی مقابل حرم من و ذریح من ایستادی، امام ابوالحسن رضا علیه السلام دیگه، ما چقدر میریم اونجا میخونیم همین جملات را، بهترین زیارت همین زیارته، زیارت جامعه بهترین زیارته، برای اینکه هم معارف و عقاید خوب درش گنجانده شده و هم عرض بندگی و عبودیت در همین جا آدم میترسه که کاذب باشه. اونجا بگن شما دروغ میگی، یکی بگن آماتر نیست، یک روز در این ماه هست یوم القدیر، اون دیگه عید بزرگ ماست دیگه. و عرفه گذشت، حالا عرفه از اون روزهایی بود بسیار حساس که دعاها درش مستجاب میشد دیگه. ما نمیدونیم حالا چه مقدار بهره بردیم از عرفه شبش و روزش، ولی به هر حال یک موقعیت حساسی از ما گذشت. اونایی که بودن در عرفات، در منا بیتوته کردن، در مشعر حرام بودن، در مطاف کعبه بودن، در مسعا بودن، خب اونا موفق‌تر بودند و انشاءالله با اندوخته های معنوی برگردن سالمن و غانمن و ما هم مشغول به آهاشون باشیم. ولی ما به هر حال از خود ما سراغ نداریم چه مقدار بهره بردیم از عرفه. حالا خود رو آماده کنیم برای روز قدیر، چه اینجا خدا با ایدی عنایت کنه دیگه، چون ما دوستان امیرالمؤمنینیم و خدا هم خیلی دوست داره امیرالمؤمنین رو دیگه، ولذا حتما به محبی او نظر لطف و عنایت دارن. روز عرفه خدا اول نظر عنایت به زوار امام حسین دارد، بعد به مهمان خودش. معلومه شد خیلی علاقه محبت و اهل بیت عصمت داره، اونم در رأسشون امیر علیه السلام دیگه. اون رو خودشون از انفاس و قطعی مولا المتقین علیه السلام به ما عنایتی بشود که در این جملات ما صادق باشیم، واقعا آمادگی داشته باشیم برای احیاء دین، مثل مردم کوفه نباشیم. مردم کوفه صادق نشدن، اینا مردمی بودن پای منبر مولا المتقین نشسته بودن، عجیب بودن اینها، در رکاب مؤمنین جان دادن، فداکاری ها کردن، شهید ها دادن، در جنگ جمر شهدا دادن، مردم کوفه در جنگ صفین شهدا دادن، در جنگ نهروان دادن دیگه، اینا مردم شهید داده ای بودن، مردم محبی بودن، در زیر پای منبر مولا المتقین نشسته بودن، جمال او را دیده بودن، سخنان او را شنیده بودن. ولی یاد الاسف چطور شد که اینها بیچاره شدن، از دست دادن سرمایه ها. و نزا دختر بزرگوار امیر علیه السلام روز 12 محرم سرکوف به اونها میداد، یا اهل القدر، ای شما ای که مکاری، شما که هینگری، مثل شما مثل همون زنی است که رشته را پنده می کند، یک روز تا غروب می نشیند و می ریسد و بعد هم موقع غروب را پنده می کند. شما این همه زحمت کشیدید، رنج بردید، خونها دادید، چطور همه را از بین بردید، حالا آمدید گرگه می کنید برای ما؟ فرکو اجل والله فرکو انتم الاحریاء بالبکا، شما باید به بدبختیتون گریه کنید، نه به ما گریه کنید، به بدبخت خودتون گریه کنید. هیچ می دانید شما چه جنایتی مرتکب شدید، چه تشرها را از بدنها جدا کردید، چه اسادی را روی خاکهای گرم کربلا افتندید و چه پردگیانی را از حرم بیرون کشید.